زمان یک روحی داره، یک ملکوتی داره، مثل سایر اشیا که به اون دخل گفته میشه و اون علت و مقطع زمان که موجودات دهری علل زمانیات هست. و به اصطلاح میتونیم دخل و رفت و نوع زمان بدون یک تعبیر. خب در این زمینه صحبت شد که اشیا ملکوت دارن و ملکوتشون حی و شاعر شعور و حیات که از خصائص عالم خرمیه. این یک تمهید و مقدمه ای بود برای بحث لیلة القدر. رسیدیم به اینجا که میفرماد از آنجا که در بیان لیلة القدر تذکر دادیم دانسته میشود که لیلة القدر را به حسب نشأه اونطوری زمانی افراد متشابه و متماثل مثل هم در یک سال و یا در یک ماه بوده باشد. مثلا در یک ماه مبارک رمضان به حسب اختلاف آفاق شرقیه مثلا هم شبی 23 ماه مبارک رمضان باشد که به حسب روایات اهل بیت عصمت و طهارت لیلة القدر است. و حال این که شب قبل آن در یکی از آفاق غربیه آن مثلا ایران شب 23 ماه مبارک بوده است که در آفاق ایران رؤیت هلال ماه مبارک یک شب قبل از هند وقوع پیوسته است که هر دو شب لیلة القدر است و به حسب آفاق متعدد است، متعدد ظلی و زمانی. خب بحثی هست و اینه که میگیم لیلة القدر شب قدر اول از این چه شبیه؟ شبیه که در میان سال مختفیه. اما از اون جایی که قرآن می‌فرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، دانسته میشه که لیلة القدر در ماه مبارک رمضان. حالا در این که در چه شبی از شب‌های ماه مبارک رمضانه اقوال مختلفی وجود داره. بعضی گفتن شب 13، بعضی گفتن شب 19، بعضی گفتن شب 21، بعضی گفتن شب 23، بعضی گفتن شب 27. و اقوال مختلفی که در این زمینه وجود داره که کدوم یکی از این شبها ماه مبارک رمضان. اما اون چی که بحث روایات اهل بیت عصمت و طهارت هست، در بعضی روایات 19، 21 و 23 معرفی شده، در بعضی روایات 21 و 23. حتی وقتی از امام معصوم مثلا سوال میکنن که آقا یک شب رو تعیین کنید 21 یا 23، آقا میفرماد دو شب زیاد نیست که شما بخواهید به ادراک فضیلت این شب نائل بشیم. ولی در بعضی روایات مثلا شخصی که به رسول الله عرض کرد که من فاصلم تا شهر زیاده و برای درک محضر شما در لیلة القدر و اینها نمیتونم بیام به شهر و هر شب یا چند شب و یه شبی رو بگید که من بیام و برای لیلة القدر و احیای لیلة القدر و اینها. به رسول اکرم در گوشی به ایشون چیزی فرمود و دیدم که ایشون هر سال شب 23 میاد. فهمیدیم که از این روایت که شب 23 دیگه تو بخارج یا باز در بعضی روایات اصلا از ائمه اطهار تصویر شده به این که شب 23 لیله تو بخارج. خب حالا به حسب روایات که اینجا فرمود، به حسب روایات اهل بیت عصمت و طهارت، لیلة القدر از شب 23 هواره. شب 23 هواره لیلة القدر. اما این شبی که ما میگیم لیلة القدر و تا طلوع فجر این خصوصیات رو داره به تنزل ملائکه و روح در اون لیل صورت میگیره و برکاتی که داره و حقایقی که نازل میشه و روایاتی که در این زمینه هست که در شب 23 ماه مبارک چه عنایاتی به اهل زمین میشه. اما ما میبینیم که خب مثلا هند یک شبی رو شب 23 اعلام میکنه و در حالی که برای ایران شب قبل شب 23 که هلال هلاله، رؤیت هلال شب 23 یک شب قبل از هنده، یعنی اختلاف آفاقی که وجود داره مثل مکه و ایران، مثل ایران و مکه که شما میبینید که حالا اختلاف آفاق دارن که نهایتش یک شب اختلاف دیگه. خب حالا اینجا وقتی که شبه اون ور کره زمین روزه، وقتی که اونجا شبه اینجا روزه و همینطور به اختلاف آفاقی که وجود داره اختلاف در ساعات شب و روز هم وجود داره برای آفاق مختلف. یک جا شبه در حالی که در قسمت دیگه در افق دیگه غروبه، در افق دیگه سحرگاهه، در افق دیگه مثلا وسط ظهره. خب کدوم یکی از این شبها، یعنی ما لیلة القدر رو، اون شب قدر رو کدوم یکی از این شبها بدونیم؟ چون وقتی زمین میچرخه به دور خودش قسمتی که روزه شما در نظر بگیرید انگار این روز داره دور زمین دور میزنه، یا این شب که قسمتی از زمین فرا گرفته این تاریکی داره چرخش میکنه دور زمین. خوب حالا لیلة القدر که میگیم سلام علیه حتی مطلع فجر، ما کدوم یکی از این شبها رو لیلة القدر بدونیم؟ شبی که در ایران هست لیلة القدر، و شبی که در هند هست که فردا شبش میشه، یا شبهایی که در آفاق دیگه هست که اینجا میفرما از همین طریق که ما عرض کردیم لیلة القدر یک حقیقت عقلانی داره، یک حقیقت مجرد داریم به نام لیلة القدر که این مظاهری داره، همونجوری که اشیاء دیگر هم همینجور گفتیم در باب ارباب انواع، گفتیم که مثلا اون حدیثی که در جلسات معرفت نفس بحث کردیم روش که در زیر عرش صورت چهار تا حیوان وجود داره، صورت گاو هست، شیر هست، قروط هست، که شیر سید السباع رب النوع درندگانه، گاو رب النوع چرندگانه، خروس رب النوع پرندگانه. که حالا هرچی به طرف پایین تر میاییم این ارباب ارباب انواع جزئی تر میشن و اون چی که از خزائن الهی اصلا میخواد تنزل کنه به همین صورته که اینجا کسرت هست. اما در عالم بالا یک فرد عقلی داریم. حالا این لیلة القدری که اینجا تکثر پیدا کرده، این شب 23 که به حسب اختلاف آفاق افراد متعددی پیدا کرده به حسب افق‌های مختلف افراد مختلفی پیدا کرده، این شب 23 چند تا شب 23 داریم ما، همه این ها شب همه این شب افراد شب 23 لیلة القدر هست که سایه ای از اون لیلة القدر حقیقی هست، سایه ای از اون لیلة القدر حقیقی هست که اینها افراد متشابه و متماثل از لیلة القدر هست، افرادی هستن شبیه و مثل هم از لیلة القدر. اگر اشکال پیش آمد که آقا شما میگید لیلة القدر اینجوریه در حالی که ما شب رو میدونیم که به اثر کروی بودن زمین به این صورت افراد متفاوتی داره، یک جا افق و اثر افق رؤیت هلال شب 23 شده در حالی که اون برای کره زمین الان روزه، وقتی که شب 23 اونها میشه الان از ما این برای کره زمین روز میشه، میگیم که اینها افراد یک حقیقت هست، فردها و ضرورات متماثل و متشابه یک حقیقت هست که اون روحه لیلة القدر باشه، که خودش یک بحث خیلی مهمیه. فرمودن که و حال این که شب قبل آن در یکی از آفاق غربی آن، مثلا ایران شب 23 ماه مبارک بوده است، که در آفاق ایران رؤیت هلال ماه مبارک یک شب قبل از هند به وقوع پیوسته است، که هر دو شب لیلة القدر است، هر دو اینها لیلة القدر است، اینها هر دو سایه یک حقیقت است که گسترده شدن به سر زمین، سایه افکندن به سر زمین و به حسب آفاق متعدد است که به حسب افق‌های مختلف تعدد پیدا کرده، ولی یک حقیقته، یک حقیقتی که به حسب افق‌های مختلفی که داره زمین تعدد پیدا کرده، تعدد ذلی و زمانی تعددی داره که تعدد ذلیه، تعدد ذلی که اینکه مثل اینکه یک انسانی دارای چند تا سایه باشه، تمام این سایه ها سایه یک انسانه، تمام این سایه ها که یک انسانه سایه ها متفاوته، ولی انسانش یک فرد واحده، همون جوری که شما اگر در آفتاب بایستید سایه شما در حرکت، سایه شما در حرکت دیگه، سایه طویل بعد میاد رو به کوتاهی میگذاره، به نهایت درجه کوتاهی خودش میرسه، بعد دوباره سایه شروع میکنه
بلند شدن که اونجا وقت اذان ظهره. سایه ها وقتی که به کوتاه در این درجه خودشون میرسن بعد دوباره شروع میکنه سایه بلند شدن، وقت اذان ظهر میشه. خب حالا شما لیلة القدر رو در نظر بگیرید، حقیقتی که سایه اون به روی زمین افتاده و داره دور زمین مثلا دور میزنه که به حسب زمان متفاوته، ولی در حقیقت یک امره. چنان که هر یک از انواع عالم ماده و مدت را وجود متفرد عقلانی است که به اذن الله مدیر و مدبر افراد متکثر عنصری نوع خود است. این بحث رو در مورد ارباب انواع داشتیم قبلا در این جلسات معرفت نفس، که گفتیم در عالم عقلی هر نوعی یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. همون جوری که مثلا در خود عقل ما مفهوم یه دونه بیشتر نیست، اگرچه در خیال ما این مفهوم میتونه مظاهر متکثره‌ای داشته باشه. مثلا مفهوم درخت، شما وقتی بخواید درخت رو تعریف کنید چیه درخت؟ یک مفهومی از درخت در عقل شما موجوده، یک مفهوم هست، تعدد نمیتونه داشته باشه این مفهوم با حفظ مفهوم درخت بوده. اما در مرتبه خیالتون میتونید هزاران جور درخت درست کنید که افراد مثالی اون مفهوم عقلی هست، و همینطور برسه به نشأه طبیعت که در بحث ارباب انواع و از اونجا که عالم صغیر منطبق با عالم کبیره، در عالم عقلی همه انواع یک فرد، هر نوعی یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون اون چی که علت کثرت زمان و مکانه که یک نوع رو متکثر میکنه، یک نوع کثرت پیدا میکنه، افراد متفاوتی پیدا میکنه. این به حسب بعد زمان و مکانه. خب که مثلا حالا باز اونها گفته شده بحثش گذشته، ولی چون صحبت پیش آمده اینجا هم کسرت نوعیه است. بله دیگه کسرت نوعیه، کسرت فردی شخصی دیگه نیست. خب که گفتیم اینجا چیزی که موجودات رو از هم جدا میکنه زمان و مکان. دو تا موجود، مثلا دو تا حیوان، دو تا پرنده، دو تا گنجشک، شکل هم مثل هم، چرا دو تا هستن اینها؟ چون مکانشون با هم فرق میکنه. یا اینکه او در یه زمان دیگه است، این گنجشک در یک زمان دیگه واقع شده. او گنجشکی که 10 سال پیش زندگی میکرده، این گنجشکی الان زندگی میکنه. او گنجشکی که در یک مکان دیگه است، این مکان دیگه رو اشغال کرده، این یه مکان دیگه رو اشغال کرده. اما اگر در عالمی قرار بگیریم تمام که زمان و مکان نباشه، دیگه این کثرت اونجا تصور شدنی نیست. این کثرت اونجا تصور شدنی نیست. خب حالا اون حقیقتی که در اونجا موجوده، اون یک فرد عقلیه که اون فرد عقلی رب مادون خودشه، پدر این فرزندان طبیعیه که همه این افراد طبیعی در تحت ربوبیت او هستند. او جامع همه اینها، اینها اصنام، ازلال و عکس های اون حقیقت عقلانی هستند. چنانکه هر یک از انواع عالم ماده و مدت را وجود متفرد عقلانی است، یک فرد عقلیه که به اذن الله، به اذن الله مدیر و مدبر افراد متکثر عنصری نوع خود است، به اذن الله مدیر و مدبر افراد متکثر عنصری نوع خود است. چون عرض کردیم یکی از علل بت پرستی از همین مطلب بود که این بحث ارباب انواع که در شرع ما به ملک موکل تعبیر میشه ازش، در میان ادیان باستان هم بوده و شما کتاب اوپانیشاد ها، اوستا و کتاب های باستانی رو که مطالعه کنید میبینید که به این رب النوع و حالا حتی به عنوان تحت مثلا اسم خدا، خدای بادها، خدای مثلا فلان تعبیر شده. خب اینها میدونستن این مطلب رو، حکما گفته بودن، منتها بعد از اینکه انسان ها حرف افتاد دست عوام الناس و علما محجور شدن، در هر زمانی بالاخره بوده، خرافه قاطی حرف ها شد، اینا اومدن برای این ارباب انواع اصنام درست کردن، بت درست کردن، متوسل شدن به اینها که بارون میخواستن، گرما میخواستن، سرما میخواستن، متوسل میشه به اون ارباب انواع، در حالی که گفتیم که این ارباب انواع به اذن الله مدیر و مدبرن. یعنی درسته که فیض از جانب اونها میرسه، ولی اونها اختیاری از جانب خودشون ندارن، مستقل در ربوبیت نیستن. که جزا اینجا فرمود به اذن الله مدیر و مدبر افراد متکثر عنصری نوع خودن و همه آنها را در هزارت خود دارن، همه در تحت سرپرستی اون هستن، حتی خود انسان، خود انسان هم یک حقیقتی داره که تعبیر میشه از او به آدم اول. جلد زمیر هم در بعضی کتبشون دارن که انا آدم الاول، من آدم اولم، که این آدم اول اشاره داره به اون رب النوع انسانی که همه ما فرزندان اون رب النوع انسانی هستیم، یا اون پدر آسمانی که میگیم، یا تعابیر مختلف که در هر ملتی، در هر نهلهی، در هر مذهبی که شما نگاه کنید که اشاره شده، اسمی داره این حقیقت و لفظ براش قرار داده. و در شرع مقدس از آن تعبیر به ملک موکل شده است، ملکی که موکله، که مثلا روایت داریم هر قطره بارانی که میاد ملکی با او نازل میشه، ملکی با او نازل میشه، به این معنی که بریده از ملکوت نیست یه چیزی و همه اشیا ملک موکل دارن و خود این ملائک موکل صدنه و خدمه هستن برای مافوق خودشون و خود اونها از مافوق فیض میگیرن تا برسه به مرتبه عقل اول که سمت زیادت دارن نسبت به همه اینها. او هم خودش در به اذن الله در کار. لهو معقبات من بین یدی و من خلفی یحفظونه من امر الله، که برای او معقبات تعقیب کنندگانی هستند از پیش روی او و از پشت سر او. یحفظونه من امر الله، که حفظ میکنن او را از جانب امر الهی. هر موجودی معقبی داره، نگهبانی داره، حافظی داره از جانب امر الهی که فیض به واسطه او به این موجود میرسه و این موجود تحت سرپرستی او واقعه. خب پس همین جور هم هست لیلة القدر، همین جوری که همه موجودات رب و نو دارن، خب لیلة القدر هم به یک تعبیر کلی رب و نوعی داره، یه حقیقتی داره، حقیقت عقلی داره، که این آفاق مختلف که میبینیم، شبهای مختلفی پیدا میشه برای زمین، اینها همه افراد اون لیلة القدر، همه اینها شب 23 ماه مبارک رمضان و همه اینها لیلة القدر که فرزند اون لیلة القدر حقیقیه. حالا بحث در اون لیلة القدر حقیقی، اون لیلة القدر حقیقی چیه، اون روح لیلة القدر که بحثش انشاءالله میاد در آینده، بحثشو میاریم، روایاتی که در این زمینه هست که به چه صورت. و بدان که مراتب نظام هستی را بر تسلیس فرموده که عقل کل و نفس کل و عالم طبیعت بوده باشه و از این سه عالم به عبارات گوناگون تعبیر نموده. خب عرض کردیم که انسان و عالم کبیر، عالم صغیر و انسان کبیر مطابق با همه، همون جوری که ادراکات ما سه دسته، ادراکات حسی، ادراکات خیالی و مثالی و ادراکات عقلی. که در ادراکات حسی موجوداتی رو حس میکنیم که دارای صورت و ماده هست. با ادراکات خیالی یا مثالی با قوه متخیله، خیال، اشیایی رو حس میکنیم، موجودات رو حس میکنیم که فقط دارای صورت مثالی هست. و با عقلمون موجوداتی رو درک میکنیم که مجرد از صورت و ماده هستن. همون جوری که ما سه دست ادراک داریم، در عالم هم سه دسته یا به عبارتی سه مرتبه وجودی داریم، که یک مرتبه وجودی عوالم عقول، عوالم مثالی و عالم طبیعت عنصری، که به یک عبارت میشه عقل کل، نفس کل، عالم طبیعت، ناسوت، ملکوت، جبروت، عالم شهادت، عالم مثال، عالم عقل و اسامی مختلفی که قبلا در موردش بحث کردیم صحبت شد. صاحب اسفار در چندین موضع آن بر این امر، بر این مبنا سخن گفته است و همچنین صاحب فصوص و فتوحات و دیگر از اعاظم علما در این باره صحبت کردند و ما در این مقام به نقل حدیثی شریف که از قرر احادیث مروی از صادق آل محمد صلوات الله علیه تبرک می‌جوییم، و آن این که عزیز نسفی در انسان کامل گوید، عزالدین نسفی که از عرفای اهل من اهل معرفتی که کتاب هایی هم داره، انسان کامل، مقصد اقصا، کشف الحقایق و کتاب های دیگه ای که نسبتاً روان و ساده است. در انسان کامل گوید این سخن جعفر صادق است علیه السلام که ان الله تعالی خلق الملک، الله تعالی خلق کرد عالم ملک را، همین نشأه طبیعت باشه، بر مثال عالم ملکوت، و بنا نهاد ملکوتش را بر مثال جبروت، تا آن که استدلال شود به ملک او بر ملکوتش و به ملکوت او بر جبروتش. سه دسته عالم اینجا بهش اشاره شد، ملک و ملکوت و جبروت، که هر کدام سایه دیگریه، هر کدام ظل دیگریه. پس بدان که هر مرتبه نازل نظام هستی مثال و آینه مرتبه عالی آن است. هر مرتبه مادون آینه ایه که داره مرتبه بالا رو نشون میده، مرتبه مافوق رو نشون میده، که این خیلی مهمه. انسان این نکته رو خوب اگر بفهمه کلیدی میشه برای فهم بسیاری از مطالب، که هر موجودی رو که شما میبینید در نظام هستی در عوالم برتر وجودی داره که اینجا پایینی سایه و ظل و عکسی از اونه، و هر صغیر و کبیر از خزانه اش، از خزانه ای که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ شیء نیست الا این که خزائنش در نزد ماست، خزائنش در نزد ما و نازل نمی کنیم او را مگر به اندازه مشخص. هر شیئی که می‌بینیم این شیئی در عوالم بالاتر خزائنی داره، که هر عالمی خزینه‌ایه برای اون شیء. و ما ننزله و نازل نمی‌کنیم از اون خزائن الا به قدر معلوم، تقدیر زده میشه، اندازه می‌خوره و نزول پیدا می‌کنه، که اصلا اندازه خوردن، تقدیر خوردن همون معنی نزوله، چون نزول بدون تقدیر، بدون تعین امکان نداره. اگر به اون اطلاق خودش بخواد باقی بمونه که اصلا تنزل دیگه نیست. و هر صغیر و کبیر از خزائنش، از خزانهش به وفق اقتضای هر عالم بدون تجافی تنزل نموده است، به وفق همون عالمی که نازل میشه درش تنزل میکنه، به وفق اون عالم، به اقتضای اون عالم نزول میکنه. مثل بدن انسان که نفس در هر عالمی بدنی داره، به اقتضای اون عالم در نشأه طبیعی بدنی داره به اقتضای این عالم، در عوالم مثالی اونم با حالا عوالم مختلفی مثالی که لطافت‌های مختلفی داره، در هر عالمی بدنی داره به اقتضا و لطافت همون عالم، که این بدن‌ها همگی در طول همه، این بدن‌ها همگی در طول همه. خب به وفق اقتضای هر عالم بدون تجافی تنزل نموده است تا به نشأه شهادت مطلقه رسیده است. هر موجودی رو که میبینیم بدون تجافی تنزل کرده از علم عنایی حق، از خزائن غیبی تا نشأه طبیعی بدون تجافی تنزل کرده. تجافی به چه معنیه؟ به معنی جا خالی کردن. وقتی شما از طبقه سوم بیایید طبقه دوم، تنزل کردید با تجافی، یعنی اونجا رو رها کردید آمدید پایین. از طبقه دوم میایید طبقه اول، اونجا رو رها میکنید میایید پایین. قطره باران تحقیقات با تجافی نازل میشه، یعنی یکی که مطلقه رو رها میکنه میاد پایین در همینجور. ولی فیض وقتی که میخواد تنزل کنه، فیض بدون تجافی تنزل میکنه. بدون تجافی تنزل میکنه یعنی چی؟ یعنی این نیست که اون عالم خودش رو رها کنه بیاد پایین، بلکه در عین این که در اون عالم هست نزول میکنه در عالم پایین تر. در عین وجود و ثبوت در عالم خودش تنزل میکنه در عالم مادون که بدون تجافی بیز نازل میشه. چاره مثال بخوایم بزنیم، اون مثال با خود انسان که گفتیم ما در روح شما همه حقایق جمع هست، همه علوم علومی که دارید در روح شما جمع هست. یه مطلبی رو که میخوایی بگی اول میاد در مرتبه قلبه، تفصیل میخوره جدا میشه. قصه متاوشبان از بقیه علوم جدا میشه در مرتبه قلب. بعد میاد در مرتبه خیاله، دید موسی یک شبانی را به راه. ذهن شما صورت مثالی رو میسازی. بعد میاری به زبان جاری میکنی، دید موسی یک شبانی را به راه. پس این از مرتبه روح شما اومد به مرتبه قلب، از مرتبه قلب اومد به مرتبه خیال، از مرتبه خیال اومد به مرتبه حس. ولی این بدون تجافی نازل شد، یعنی این نیست که این مرتبه روح شما رو رها کرده باشه بیاد تو مرتبه قلبتون. در عین این که در مرتبه روح شما هست در مرتبه قلبتون ظهور کرد، و در عین این که در مرتبه قلب شما هست در خیالتون ظهور میکنه، و در عین این که در خیال محفوظه در مرتبه حس ظاهر میشه. پس بدون تجافی نازل میشه از مرتبه روح تا مرتبه حس. حالا فیض هم که از خزائن الهی نازل میشه بدون تجافی نازل میشه، یعنی این نیست که یه چیزی از تو خزائن الهی بیاد بیرون. لذا در ادعیه میخونید که مثلا ای کسی که خزائن او هیچگاه خالی نمیشود، یا من لا تنفد خزائنه، مثلا خزائن الهیش که خالی، چون بدون تجافی داره فیض نازل میشه، چیزی به در نمیره از اونجا. لذا رسول اکرم میفرماد وقتی جبرئیل نازل میشد، مثلا دیدم که ملع الخواب و غیر همه شرق و غرب پر کرده، همه عوالم یه مرتبه عوالم نزولی میشه جبرئیل، چون بدون تجافی نازل میشه. این نیست که مثل کبوتری از یه بامی بپره بیاد اون زمین بشینه. از اون مرتبه عرش الهی تا بیاد به مرتبه زمین برسه، به مرتبه طبیعت برسه، این فیض بدون تجافی کشش پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه و تجلی و نزول میکنه در مرتبه طبیعت. که حالا در موضوع تنزل الملائکه و روح دانستن این مسئله خیلی مهمه، که تنزل ملائکه و روح تنزل با تجافی نیست، مثل یک کبوتری پر بزنه بیاد پایین، پر بزنه بره بالا. بلکه فیض بدون تجافی نازل میشه. این مطلب رو هم خوب باید بگیرید که در عوالم ماوراء طبیعت فیض بدون تجافی نزول فیض، نزول از خزینه ای به خزینه دیگه بدون تجافی صورت میگیره. خب حالا به وفق اقتضای هر عالمی از اون خزائن غیبی، از اون خزائن الهی، به وفق اقتضای هر عالم بدون تجافی تنزل میکنه، بدون اینکه مرتبه خودش رو رها کنه. مثلا میگیم بدن مرتبه نازله روحه، روح نزول کرده تو این عالم شده بدن، نه اینکه روح مرتبه خودش رو رها کنه بیاد اینجا، بلکه در عین اینکه در مرتبه خودشه، در مرتبه مادون مثلا نازل شده تا به نشأه شهادت مطلقه رسیده است. لذا همه موجودات از علم عنایه حق تا نشأه طبیعت چی دارن؟ حقیقت دارن، در همه عوالم مرور کرده و در همه عوالم به نحوی موجوده تا برسه به نشأه طبیعت، که همه اینها ارسال شده از علم حق تعالی هستند. به خاطر همینه که عرفا میگن همه موجودات رسولان خدا هستند، فرستاده شده از جانب حق، فرستاده شده از جانب حق تعالی هستند، ارسال شده از جانب حق تعالی هستند. هر موجودی رو که میبینیم از علم عنایه حق بدون تجافی نزول پیدا کرد، که یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین، ثم یعرج الیه، دوباره عروج میکنه به سوی آسمان. استاد وقتی صحبت میکنه اون مطلب از روحش میاد به قلبش، از قلبش میاد به خیالش، از خیالش میاد به زبان، مرتبه حس، شاگرد با حسش و سامعش میشنوه، میره به خیال، به قلب و به روحش، به قوس نزول و صعود انجام میگیره. و حالا اگر مثلا شاگرد قوی باشه، خیالش پاک باشه، صاف باشه، قبل از اینکه مطلب از خیال استاد مثلا به زبانش جاری بشه، میدون از خیال او مطلب رو بگیره، یا از قلب او مطلب رو بگیره. اون مسئله تلپات که میگن به همین برگشت. خب یدبر الامر من از سماع الارض، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین، ثم یعرج الیه، سپس دوباره عروج میکنه به سوی آسمان، بی یوم، در روز، نزول در چیه؟ در شبه، تنزل الملائکه، تنزل الملائکه بر روح در لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، نزول در شبه، چون داره فیض میاد به طرف عالم طبیعت که ظلمته، اما عروج در چیه؟ روزه. چرا؟ چون داره به طرف عالم نور میره. لذا فرمود که ثم یعرج الیه فی یوم، عروج میکنن به سوی او در روز، خروج در روزه. خب حالا فی یومن که چی؟ کان مقدار او الف سنه مما تعدون، که مقدار او هزار سال است از آنچه که شما میشمارید. اون روز هزار سال از اونی که شما میشمارید، که عرض کردیم این یوم ایام آخرت دیگه به حسب چرخش زمین به گرد خودشون و به گرد ماه و خورشید و اینها دیگه نیست. بروز و ظهور حقایق تعبیر به یوم میشه. بروز و ظهور حقایق تعبیر به یوم میشه. هر عالمی یک یومیه. منتها اینجا میفرماد که روزی که مقدارش هزار سال است از آنچه شما میشمارید. بحثشو قبلا گفتیم، گفتیم حقایق دهری، حقایق ملکوتی، حقایق ماوراء ماده که زمان و مکان ندارن، اگر پیاده بخوان بشن در این عالم یک مقدار رو از زمان اشغال میکنه. خب یه حقیقتی که در عالم عقله وقتی میخواد تنزل بیاد، اگر در این عالم نشئه طبیعت مقدار رو از زمان اشغال میکنه برای خودش. لذا اینجا میفرماد روزی که مقدار آن هزار سال است از آنچه شما میشمارید، که یعنی اون یوم اون روز اگر بیاد در این نشئه میشه چی؟ هزار سال. حالا در جای دیگه میفرماید یوم که چی؟ مقدار او خمسین الف سنه، 50,000 ساله. آیه قرآن یه روزی که مقدارش 50,000 ساله، یعنی یک حقیقتی که یک عالمی که اگر بیاد در نشئه طبیعت مقدار 50,000 سال رو اشغال میکنه. 50,000 سال رو اشغال میکنه که این خودش کلیدی برای فهم بسیاری از روایات، که مثلا میفرماد ان الله تعالی خلق الارواح قبل الاجساد الف عام، 2,000 سال قبل از اجسام ارواح آفریده شدن. میدونیم روح اصلا آفرینش روح، آفرینش نفس قبل از جسم نیست. و بحثایی که در این زمینه داشتیم، پس اینجا چی میفرماد که ارواح قبل از اجسام آفریده شدن به 2,000 سال؟ این 2,000 سال اون مرتبه و مقام اونها رو میفرماید، که در ظرف زمان اگر بخواد سنجیده بشه مقدارش میشه فاصله 2,000 سال با هم فاصله داره. 2,000 سال تقدم داره بر جسم. مرتبه اون که هر 1,000 سال یک، چون 1,000 عدد کامله، 2,000 سال دو رتبه میشه، دو مرتبه میشه. 2,000 سال چون 1,000 عدد کامله، ما در عرب بالاتر از 1,000 عدد نداریم. وقتی میخواد بگیم میلیون یه الف الف، 1,000 1,000، الف الف الف، یه بالاتر از الف، الف عدد کامله. پس وقتی میگه 2,000 سال یعنی دو رتبه، دو مرتبه، دو مرتبه کلی. و این طورت خیرون من الف شهر، بهتر از 1,000 ماه. یه حالا اینجا میرسیم که ماه بهتر از 1,000 ماه. ماه میگه مؤمنینه، 1,000 مؤمن نظام مؤمن یعنی چی؟ یعنی بهتر از کلیه مؤمنی خودش وقت چی میشه اون لیل کن قبل؟ حالا بحثش میاد انشاءالله. خب پس اینجا این مطلب رو بگیرید، روایات زیاد داریم شاید برخورد کنید این کلید دستتون باشه. مثلا میفرماد کسی که رسول اکرم بر دنیایی که از دستش رفته تأسف بخوره به مقدار راه رفتن دو ماه با آتش جهنم نزدیک میشه. طرف میگه ای با دیدیم زمین ها مثل 5000 تومان بود نخریدیم، افسوس میخوره مقدار دو ماه، یعنی قرب معنوی رو چون نزدیک شده به آتش که مکانی نیست که بخواد نزدیک بشه، زمانی نیست که بخواد نزدیک بشه، قرب معنویه. منتها این قرب رو اگر بیاریم در مرتبه زمان میشه مقدار دو ماه راه رفته. گرفتید مطلبو؟ اون حقیقت معنوی که دارای مدت و اندازه زمانی و مکانی نیست، وقتی اگر بیاریم در عالم شهادت مقداری از زمان رو اشغال میکنه که به این صورت ازش تعبیر میشه. کسی که بر دنیایی که از دستش رفته تأسف بخوره به مقدار دو ماه راه رفتن به جهنم نزدیک میشه. و یا مثلا در روایت داره که 1000 ماه سلطنت بنی امیه است. سلطنت بنی امیه 1000 ماه. این سلطنت بنی امیه در عالم بالای حقیقتی داره. خوب گوش بدید. سلطنت که از بحث سلطنت اسمایی، دول اسمایی که وقتی پیاده میشه در نشأه طبیعت 1000 ماه رو اشغال میکنه که این دوره باید بیاد تموم بشه. لذا عرض کردیم ائمه اطهار وقتی که میامدن سراغشون که آقا بیاید قیام کنیم میگفتن که نه الان زمان دولت ما نیست، چون میدونستن که اسماء الله باید پیاده میشن و تو این مدتی که مال حکومت مثلا بنی امیه است، مال حکومت بنی عباسه، هر کسی که قیام کنه محکوم میشه در تحت حکومت اون اسماء مقهور میشه. لذا دست به قیام نمیزدن، به شیعیانشون گفتن کتمان کنید، خاموش در خانه ها بنشینید. الان وقت بروز و ظهور دولت ما نیست، وقتش که بیاد اون موقع هر کی در مقابل ما به ایسته مقبول میشه. این از اسرار قدر به نحوی اسرار قدر از بحث های سبور قدره. خب خیلی از روایات رو به همین طریق میتونید باز کنید اگر مطلب رو گرفته باشید. یدبر الان من السماء الالعرض ثم یعرض الی فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون و لیلة القدر را هم بر این منوال بدان چنان که یوم الله را. و همونجوری که همه حقایق بدون تجافی نازل میشن، لیلة القدر هم همینجوره. همونجوری که هر شیء خزینه ای داره، لیلة القدر هم همونجوره. همونجوری یوم الله، روز خدا، ایام الله، یوم القیامه، این اینا هم مراتب دیگه. همونجوری که لیلة القدر رو مراتبه که ایچاله به مراتب لیلة القدر اشاراتی میکنی در
شبهای آینده شد و لیلت و قدر را هم بر این منوال بدان چنان که یوم الله را فتدب بر بس نیک تدبر کن به لیلت و قدر را فقط یه شب زمانی ندونی حتی لیلت و قدر یه روحی داره که اون روح حالا باید بحث میشه پیرامونش که چیه به چه صورته و مظاهری که داره قلب انسان کامل بیت المعمور و مراتب عالی لیلت القدر به چه حقایقی در اون جاها پیاده میشه و باز معانی دیگه ای که اولیاء الله لیلت القدر باز به چه معنا صدیقه طاهره فاطمه زهرا لیلت القدر به چه معنا و چرا اختصاص پیدا کرد به ایشون امام صادق ایشون رو برمود لیلت القدر خودش چقدر معنا درش هست تا برسیم به مطالب عالیه‌ای که در مورد لیلت القدر نهفته است.